صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. ای قدوس عادل و ای خدای ابدی که جاودانه و ازلی هستی و عدالت تو ایجاب می کند که گناه را جزا بدهی و پاکی و نیکویی را پاداش، به درگاه تو که یگان خدای محبت هستی روی آورده و تو را شکر می کنیم که به وسیله محبت و رحم خود این فرصت را به ما عطا کرده ای تا متوجه خطا و گناهان خود شده و با توبه کردن از عذاب جهنم برهیم. مدد فرمای قادر مطلق که دعوت و محبت تو را که در عیسی مسیح به سمع ما رسیده است رو ندیده نگیریم و نسبت به آن بی توجه نباشیم، بلکه با پذیرفتن آن و تسلیم شدن به آن امروز به سوی تو آمده و در ملکوت تو ساکن شویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که خوش باشید و اشتیاق روحانی برای شنیدن کلام خدا رو داشته باشید. رسول خدا در فصل 9 از رسالهش به عبرانیان در آیه 22 از فصل 9، پس از اینکه از شریعت و قانون خدا دلیل و برهان می آورد و راه آمرزش گناهان را که خدا یکتا از طریق موسی به قوم یهود نشان داده بود رو برامون بازگو میکنه و آن را با کار و فداکاری عیسی مسیح که بر روی صلیب به خاطر گناهان بشر جانش را فدا نمود مقایسه کرد، به این نتیجه میرسه و اعلام میداره که مطابق کلام خدا و همچنین مطابق نقشه الهی بدون ریختن خون آموزش حقیقی از طرف خداوند عطا نمی شود و به خاطر همین بود که لازم بود عیسی مسیح اگر می خواست که منجی و نجات دهنده بشر باشه باید جانش را فدا کنه و برای همین بود که مسیح جانش را فدا کرد، چون او منجی جهانیان شده است. آیه 22 می گوید که بر حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون طاهر می شود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. بر حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون طاهر می شود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. این آیه موضوع بسیار مهم و حیاتی رو در خود گنجانیده است که لازم به آن توجه خاصی مبذول بداریم. اتفاقا تمام مطالب این فصل و همچنین فصل 10 از این رساله در باره معنی این آیه و مقصودی که در اون آیه نهفته است رسول خدا میخواد برای ما صحبت کنه و به ما ثابت کنه که چرا لازم بود که عیسی مسیح بر روی صلیب فدا بشه و اینکه نجاتی که عیسی مسیح به بشر میدهد ارزان نیست، اگرچه عطیه است رایگان برای همه انسانها، ولی ارزان نمی باشد، بلکه بهای بسیار عظیمی برای این عطیه آسمانی پرداخته شده. زیرا نجات بشر، اگرچه خدا آن را به رایگان به مردمی که به سویش می آین عطا می کند، ولی به بهای جان مقدسترین مقدسان، کلمه خدا، روح الله، مسیح مقدس تمام شده. و او بود که با دادن کفاری گناهان ما، با دادن توان گناهان ما در راه ما جانش را فدا کرد و راه رسیدن به ملکوت خدا را برای ما هموار نمود و ناهمواری ها و موانع را از میان برداشت. حالا ازتون دعوت میکنم اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این رساله که به رساله ایمان شهرت دارد بکشایید تا ابتدا از آیه 22 الی 28 یعنی آخر فصل براتون بخونم و بعد به معنی آیات بپردازم و بعد اگر فرصت باشه به فصل دهم نیز رجوع خواهیم کرد. میگوید و بر حسب شریعت تقریباً همه چیز به خون طاهر میشود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. پس لازم بود که مثلهای چیزهای سماوی به اینها ظاهر شود، لکن خود و سماویات به قربانیهای نیکوتر از اینها. زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است، بلکه به خود آسمان، تا آنکه الان در حضور خدا به جهت ما ظاهر شود، و نه آن که جان خود را بارها قربانی کند، مانند آن رئیس کهنه که هر سال با خون دیگری به مکان اقدس داخل می شود. زیرا در این صورت می بایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد، لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد، و چنان که یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. حالا آیات رو شنیدید، به تفسیر و معنی این آیات توجه کنید. رسول خدا در این آیات میگه مطابق شریعت موسی و یا قوانینی که خدا به یهودی ها عطا کرده، راه توبه و بخشش از خدا این بود که اگر شخصی مثلا مرتکب عمل نادرست و مخالف کلام خدا دست می زد، به عبادتگاه می آمد و نه فقط به گناهان خود اعتراف می کرد و به اصطلاح توبه می کرد، بلکه با برگزار کردن قربانی گوسفند یا بز و به اصطلاح با ریختن خون حیوان قربانی شده که خودش بهای آن را پرداخته بود، از کاهن یا رئیس مذهبی می خواست که برای او طلب مغفرت کند. بدون قربانی کردن حیوان حلال امکان نداشت که شخص اطمینان بخشش رو از جانب خدا در خودش داشته باشه، زیرا امر خدا بود که در تورات آمده بود که برای گناهان خود قربانی بگذارونید، قربانی گناه یا توبه و مغفرت. پس در عهد عتیق یا عهدی که خدا با قوم بنی اسرائیل به وسیله موسی بست، زمانی شخص می توانست راحتی وجدان داشته باشه که قربانی به خاطر گناهانش برگزار کرده باشه و یا به اصطلاح این آیه خون ریخته باشد. نه فقط آن، بلکه رئیس کاهنان یا کاهن اعظم که مقام مرجع تقلید در یهودیت را داشت، هر سال پس از برگزاری قربانی حیوانات قسمتی از خون گوسفند قربانی شده را در کاسه جمع می کرد و بعد آن را به روی مردم و چیزهای دیگر می پاشید. در عهد عتیق یا در یهودیت تقریبا روی هر چیز که خون می پاشیدن پاک می شد، البته خون حیوانی که قربانی شده بود. از آیه 23 رسول خدا میگه هرچی که در عبادتگاه یهودا انجام می شد همه از چیزهای آسمانی تقلید شده بود، آن هم چیزهایی که خدا در رویا به موسی نشان داده بود و موسی آن را برای قوم آشکار ساخته بود. رسول خدا یاد آور میشه که در خون این حیوانات قربانی شده یا حیوانان که در راه گناهان بشر قربانی می شد قدرتی نبود که عامل بخشش گناهان بشه و یا آدم ها را پاک کنه، بلکه این سمبل آنچی بود که قرار بود به زودی از آسمان به این جهان بیاد و آن فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیبه. زیرا نام دیگری عیسی بره خداست که حضرت یحیی در این مورد می فرماید اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. در آیه 23 همچین اشاره به عهد جدید یا پیمان تازه‌ای که خدا به وسیله عیسی مسیح با انسان‌ها بسته است نموده و میگوید که این عهد وقتی با عهد عتیق مقایسه کنیم به مراتب عالی‌تر و والاتر میباشه. برای اینکه مسیح به خود آسمان داخل شده، او اکنون در حضور خداست تا از طرف ما حالا در پیشگاه خدا حاضر باشه و برای ما در پیشگاه خدا شفاعت کند. ببینید، عیسی مسیح در عبادتگاه یهودیان همانند مشایخ یهود برای مردم شفاعت نکرد، بلکه وقتی به حضور خدا به آسمان رسید در آسمان شفیع ما گردید. در این عهد جدیدی که این مسیح با ما میبنده و یا بهتر بگم خدا از طریق عیسی مسیح با ما میبندد، ما دیگر به کاهنان روی زمین تکیه نمی کنیم تا شفیع ما باشند، بلکه ما به کاهن آسمانی یعنی عیسی مسیح که با انجام دادن کار کهانت برای ما، آن هم با فدا کردن جان خودش، اکنون در حضور خداست و تا ابدالآباد منجی و شفیع و کاهن زنده می باشد توکل کرده و پناه می بریم. او نماینده ما در حضور خدای متعال است. از آیه 25 الی 28 نه فقط درباره کامل شدن نجات بشر از طریق ایمان آوردن به مسیح صحبت میکنه، بلکه تفاوت بین عهد عتیق و عهد جدید را نیز در این مورد تشریح مینماید. در عهد عتیق شخص لازم بود که به طور مرتب به خاطر گناهانش قربانی بگذاره که این یک عمل تکراری بود و خون حیوانات بود که ریخته میشد و فقط شامل حال قوم بنی اسرائیل بود و نماینده آنان پس از پاشیدن خون حیوان قربانی شده از قدس الاقداس بیرون می آمد تا قوم رو برکت بده. اگر این کار رو نمی کرد، دوستان، این کارش به اصطلاح برکتی نداشت. در حالی که در عهد جدید مسیح با فدا کردن جان خودش و شهید شدن در راه محبت حاضر میشه که کفاری گناهان ما را بر دوش خود بگیره، نه فقط برای قوم یهود بلکه برای همه جهانیان. این عهد آسمانی مختص به قوم یهود نبود، بلکه برای همه مردم عالم است، همانطوری که در انجیل مقدس عیسی مسیح میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که او را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و او وارد ملکوت مقدس خدا شده است، دوستان عزیز، و الانم در آنجاست. از آنجا داره برکات آسمانی رو برای ایمانداران عطا میکنه و برای ما شفاعت میکنه و همونطور که ملاحظه میکنیم این شفیع جهان، این منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده به زودی برمیگرده تا مقدسان خیش را برای همیشه به ملکوت سماوی در آسمان ببرد. دلیل این که رسول خدا میاد عهد عتیق و یا پیمان شریعت رو با عهد جدید و یا پیمان فیض رو در این آیات مقایسه میکنه اینه که به آنانی که مسیحی شده بودن، مخصوصا آنانی که قبلا یهودی بودن، بفهمونه که چرا وقتی که مسیحی شدن دیگر نیازی نیست که تشریفات دینی و رسومات مذهبی یهود را حفظ کنن تا نجات بیابن، زیرا نجات در مسیحیت بر اساس قربانی حیوانات و رسومات مذهبی بنا نشده، بلکه پایه آن بر اساس فداکاری و جانبازی است که عیسی مسیح انجام داده است و اگر با ایمان به او زندگی کنند خدا به آنان حیات جاودانی رو عطا میکنه. اگر توجه کرده باشید از آیه 24 الی 28 سه بار کلمه ظاهر شد به کار رفته است. این سه کلمه ظاهر شد در حقیقت خلاصه کارهای عیسی مسیح رو داره برای ما در این آیات بیان میکنه. میگه اول او ظاهر شد تا به قربانی خود گناهان ما رو بر خودش بگیره و به وسیله مصلوب شدنش کفاره گناهان ما را بپردازد. دوم، او اکنون در حضور خدا برای شفاعت من و شما در آسمان ظاهر گردیده که در آیه 24 بان اشاره شده که اکنون مسیح در آسمانه و داره برای ما شفاعت میکنه. و سوم و یا سرانجام در آیه 28 که میگوید و روزی دوباره برای مؤمنین ظاهر خواهد شد تا مسیحیان را، تا ایمانداران را به منزلگاه ابدی یعنی ملکوت خدا ببرد. اگر توجه کنید در این سه آیه یا بهتر بگم در این چهار آیه هدف و پیام مسیح نهفته است و نشون میده که مسیح برای چه به این جهان آمد، هدفش چی بود و به کجا رفته و الان چیکار میکنه و آینده چیه. ببینید سه بار کلمه ظاهر شد در اینجا ثبت شده و یا به کار رفته. این سه کلمه ظاهر شده خلاصه کارهای عیسی مسیح در گذشته و حال را و آینده رو بیان می کند. میگه اول او ظاهر شد تا به قربانی خود گناهان ما را بر خودش بگیره و به وسیله مصلوب شدنش کفاره گناهان ما را بپردازد. دوم، او اکنون در حضور خدا برای شفاعت من و شما در آسمان ظاهر گردیده، یعنی کار اول، هدف اولش کامل شده، در این جهان کفاره گناهان را پرداخته و حالا در حضور خداست. و برای چی در حضور خداست؟ برای شفاعت من و شما، برای طلب رحمت و مغفرت کردن برای من و شما. او اکنون در آسمان ظاهر شده و یا در حضور خداونده. و سرانجام در آیه 28 که میگوید و روزی دوباره برای مؤمنین ظاهر خواهد شد که درباره کار آینده عیسی مسیح داره اشاره میکنه که او دوباره به این جهان میاد تا مسیحیان را به منزلگاه ابدی یعنی آسمان ملکوت خدا ببرد. خدا را شکر که منجی ما را در این جهان همینطوری رها نکرده است. وقتی رسول خدا این موضوعات را برای مسیحیان یهودی نژاد بیان کرد، آنان چاره‌ای نداشتند که بپذیرند که به راستی جز عیسی مسیح طریق دیگری نمیتونه آنها را به ملکوت خدا هدایت کند. زیرا اولا عیسی مسیح مطابق شریعت الهی و نبوت و پیشگویی های انبیای اسبق خدا به جهان آمد، یعنی مسیح نبود که یک دفعه ظاهر بشه و اعلام کنه که از طرف خدا آمده و مردم به کار او کمی مشکوک باشن، مثل خیلی از انبیا و یا افرادی که ادعای نبوت میکنن همینطوری به قول معروف سرزده ادعا میکنن که بله از جانب خدا هستن. خیر، در مورد عیسی مسیح انبیای اسبق مخصوصا در تورات مقدس ملاحظه میکنن که صدها پیشگویی وجود داره و مسیح مطابق آن نقشه الهی که از اول برای نجات بشر تعیین شده بود به این جهان میاد تا آنچه که خدا از اصل برای رهایی انسان از گناه مهیا کرده بود رو کامل بگرداند. و دوست عزیز، این رو باید بگم، کسی که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود میپذیرد، عبادتگاه واقعی او آسمانه، زیرا خدای او آنجاست و منجی و کاهن اعظم او نیز در آسمانه و وطن اصلی او مطابق کلام خدا آسمان میباشه و در نتیجه امیدش نیز در چیزهای آسمانیه و نه در چیزهای دنیوی. و چنین شخصی که امید و منجیش و وطنش و حیاتش آسمانی باشه و در آسمان، چاره نداره که در این دنیا با ایمان زندگی بکنه و نه به وسیله چیزهای دیدنی. فرق نمی کنه که چه در جهان فانی ما به وقوع بپیوندد یا نه، یک ایماندار مسیحی باید همیشه این اعتماد را در سخت‌ترین مراحل زندگی خودش، یعنی حتی وقتی که با مرگ هم روبرو میشه، در خودش داشته باشه که در حضور خدا حاضر میشه و منجیش برای او شفاعت کرده. زیرا در وطن اصلی یا آسمان یا ملکوت خدا نامش ثبت شده است، جایگاه او در آسمانه. بنابراین این حقیقت آسمانی باید به او تسلی خاطر و آرامش روح و روان رو بده، زیرا میدونه که مرگ جدایی از این دنیاست، ولی در حقیقت به وسیله جدا شدن از این عالم فانی وارد ملکوت جاودانی میشه. بله دوستان عزیز، در آنچه که عیسی مسیح برای ما انجام داده و آنچه که به سر او آمد، همه نه ظلم و بیتوجهی خدا بوده، بلکه از عدالت و محبت خدا بوده. خیلی از ماها تا توکل به خدا کرده و میگوییم خدایا من به محبت و رحمت تو امیدوارم که تو مرا نجات میدهی. البته دوست من این کاملا صحیحه که خداوند محبت محض و بخشنده و دستگیر و خطا بخش و پوزش پذیره. درسته که خداوند کاملا رحمان و رحیم و مطابق کتاب مقدس کثیرالاحسانه. این در کتاب مقدس است که بارها به رحمت و بخشش خداوند اشاره کرده و در مورد آن ما هیچ شکی نداریم و خدا را شکر میکنیم که خداوند خدای بخشنده و کثیرالاحسانه. ولی مطلب بسیار مهمی که ما غالبا به آن توجه نداریم و یا لاقل بهتر بگم در زندگیمون در اعمال روزمانمون به آن توجه نداریم اینه که محبت و بخشندگی خدا هرگز برخلاف عدالت و انصاف و قدوسیت وی نمی باشه. خدا نمیتونه برخلاف ذات و سیرت خود عمل بکنه. توجه فرمایید دوستان عزیز، خدا نمیتونه برخلاف ذات و سیرت خودش باشه، نمیتونه به ضد خودش عمل بکنه. قدوسیت محض او هر نوع ناپاکی و ناراستی رو میسوزونه. بنابراین اشتباه است بگوییم که خدا گناه بیند و پرده پوشد به حلم. اشتباه است که بگیم خدا گناه های ما رو میبینه و پرده میپوشونه آنها و یا آنها رو از جلو چشمش میگذرانه و یا همینطوری میبخشه چون که او خدای رحیمه. به خاطر اینکه او رحمان و رحیم و بخشنده است، به خاطر اینکه او کثیرالاحسان است، ما نباید خیال کنیم که خداوند همینطوری گناهان ما را میبخشد. اینطور نیست. محبت و عدالت خدا مثل آتش سوزنده است که پرده هایی را که بر روی ظلم و بی‌عدالتی و هر نوع عمل نادرست می‌کنیم می‌سوزونه. دوست عزیز، باید بگم که اگر خداوند به خاطر کثیرالاحسان بودنش، به خاطر رحمان و رحیم بودنش همینطور گناهان ما را ببخشه، مطمئن باشید آن وقت او خدای عادل محسوب نمیشه. چون هر وقتی که من و شما یک خطایی میکنیم، گناهی مرتکب میشویم، به کسی ظلم کرده ایم. خدای عادل و قدوس هرگز نمیتواند شرارت بشر را همینطوری نادیده بگیرد. شاید بگویید خدایی که من میپرستم میتونه هر کاری که بخواد انجام بده. بله دوست من، خدا قادر مطلقه، در این مورد شکی نیست. ولی این را بدان که خدا هرگز مخالف ذات اقدسش عمل نمیکنه. ممکن است بپرسید که اگر خدا همینطوری از روی رحمانیت خودش مرا نمی بخشه، پس چاره چیه؟ چه کنم تا از گناهانم نجات پیدا کنم؟ چون همه ما انسان ها کم و بیش در شرارت ها و مظالمی که در دنیا و اجتماع هست شریک و سهیم هستیم. اگر خدای عادل و قدوس شرارت را می سوزاند و نابود می کند، پس تکلیف من گناهکار چیه که سراپا آغشته به گناه هستم؟ دوست من، انجیل مقدس همونطور که در این آیات نیز ملاحظه نمودید تعلیم میده که محبت خدا با بی محبتی بشر و عدالت او با بی انصافی آدمیان و حقیقت و راستی او با ناراستی و ظلم انسانها روبرو گردیده و نتیجه شوم بی محبتی و بی انصافی و شرارت انسان را در خود جذب کرده و این عمل در صلیب عیسی مسیح اتفاق افتاده. او دردهای ما را به جان خود خریده تا بتونه ما را شفا بدهد که در مورد آن در برنامه‌های گذشته نیز به طور مفصل صحبت کردم. بنابراین دوست عزیز، بیا از انجیل مقدس این حقیقت را دریاب و بدان که عدالت و محبت خدا در صلیب عیسی مسیح با هم تلاقی کردند و تضاد بین آنها از بین رفت. زشتی و شرارت و ناپاکی بشر از یک سو آشکار گردید و سوی دیگر بهای بخشندگی و آمرزش و محبت نیز معلوم گردید. مسیح به قیمت جان خود بخشش گناهان ما را مهیا فرمود. برای همین است که در دعایی که به پیروان خود تعلیم داد میگوید که همیشه بگویید ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، و بعد میفرماید بگید گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز مقصرین خود را میبخشیم. روح بخشش دوست من باید در من و شما همیشه باشد. چرا؟ چون خدا ما را بخشیده و ما از او طلب بخشش نمودیم. بنابراین مسیحیان وظیفه دارند که مقصرین خود را ببخشند. ولی این بدان معنی نیست که ظلم و جنایت و خیانت و ناراستی را سرسری بگیرن و روی شرارت پرده بکشیم، هاشا، بلکه به این معنی است که به پیروزی که عیسی مسیح بر روی صلیب بر گناهان داشته است توجه کنیم و به پیروی از منجی زنده و فداکاری خود درد بی‌انصافی ها و ظلم ها و جنایت ها را به جان خریده و کینه و نفرت و میل به انتقام را در دل خود نپرورانیم، زیرا کینه همیشه بدی و گناه می آورد. ثمره کینه نفرت و این نفرت همیشگی ظلم و مرگ را برای انسان ها به بار آورده و می آورد. ما مسیحیان نباید به نام انتقام جان مردم را بگیریم و یا همان عملی را مرتکب بشیم که شریران مرتکب شدند. ما روش عوض بدی رو بدی کردن نباید طی کنیم، بلکه باید برای افراد شریر و کسانی که به ما ظلم میکنن با آنها خوبی کنیم و جفا اگه میرسانن براشون دعای خیر کنیم. البته که این امر هرگز آسان نبوده و نیست و نخواهد بود، بلکه بسیار سخت و مشکله، ولی میدانیم و ایمان داریم که خداوند خودش انتقام ما را میگیرد. ایمان داریم که خداوند خدای عادله و او خودش گفته که او انتقام ما را میگیره، آن هم بدون این که ما مرتکب همان بدیهایی بشیم که عامل ظلم و ستم و بی‌انصافی شده است. اگر این کار را بکنیم، اگر برای کسانی که آن ظلم و بدی میکنن دعا کنیم و از خداوند بخوایم که آنها را به راه راست هدایت کنن و خودمون بدی نکنیم، دوستان عزیز، در حقیقت ایمان خود را در عمل آشکار میسازیم. دوستان، من شخصا اعتراف میکنم که این موضوع بسیار سخته. کسانی که مظلوم واقع شدن و جفا دیدن ولی سعی کردن که ظالم و جفاکار را ببخشن و آدم دروغگو و شریر را بخشیده و آنها را محبت کنن، به بهایی که پرداختن آگاه هستن، بهایی که تا مغز استخوان آنان را سوزانیده است. ولی وظیفه ما به عنوان یک مسیح که مورد عفو خدا قرار گرفتیم اینه که تا آنجا که میتوانیم با هر نوع ظلم و ناراستی و عوام فریبی و مغلطه مبارزه کنیم و دیگران را نیز در این راه تشویق و ترغیب کنیم و در افشای حقیقت و اجرای عدالت پافشاری کنیم. و البته این امر باید برای خیر نهایی همه باشد. درست است که اجرای عدالت با مراجع قانونی است، ولی مراجع قانونی هر ملتی را افراد آن ملت تشکیل می‌دهند. اگر احاد و افراد ملت نسبت به اجرای عدالت سستی کردند و جنایات را سرسری گرفتند، کم کم پایه‌های نظم آن اجتماع در هم فرو خواهد ریخت. من و شما نبایستی در برابر بی‌عدالتی سکوت کنیم و بگوییم که کار ما نیست. نباید شانه خالی کنیم، زیرا کلام مقدس انجیل به ما تعلیم میده که نه فقط خدا میخواد که عدالت و انصاف در جهان باشه، بلکه از من و شما دعوت کرده و امر کرده که خودت در هر حالی عامل عدالت و انصاف بوده و جلو ظلم و شرارت رو بگیر، زیرا خداوند هم از روی عدالت و محبتش بر تو رحم کرده و تو را بخشیده است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.